بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. میلاد مبارک حضرت سید الساجدین امام زین العابدین و همه شما تبریک عرض می کنم. امیدواریم بتوانیم از کلمات این بزرگوار که بسیار پر ارزش است، هم در دعا هم در کتاب کافی و سایر کتاب ها بهره وافی ببریم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشوم، یه مسئله ضروری روز پیش آمده، من لازم میدونم اشاره ای به اون بکنم تحت عنوان این که قم واتیکان نیست. در زمان شاه هنگامی که بحث‌های انقلابی اوج گرفت، از سوی دولت به حوزه علمیه پیشنهاد شد که ما قم را به عنوان یک کشور مستقل مانند واتیکان در اختیار علما و مراجع می‌گذاریم و آن را به رسمیت می‌شناسیم تا برای خود مجلس قانونگذاری داشته باشد، پول مستقل، نماینده به تمام کشورهای جهان می‌فرستد. هدف اونها چه بود؟ این بود که مرجعیت و حوزه را به کلی منزوی کنند و لذا این پیشنهاد شدیداً از سوی علما رد شد. اگر چنین چیزی صورت می گرفت، مفهومش این بود که امروز علما و مراجع حق ندارند در باره ایران نظری بدهند، زیرا از قبیل دخالت یک کشور بیگانه در امور داخلی ایران. آنها نمی توانند از افراد حوزه علمی کسی را به مجلس بفرستند یا علمای قم در خبرگان و شورای نگهبان دخالت کنند، چرا که تعلق به یک کشور دیگر دارند، نه کشور ایران. و نیز ائمه جمعه و مسئولین سیاسی عقیدتی و قضات و اساتید دانشگاه هیچ کدام نمی توانستند از حوزه علمی قم انتخاب شوند، چون جزء کشور ایران نبودند و کشور مستقلی برای خودشون بودند. اگر مردم قم می‌خواستند به تهران، اصفهان و مشهد بروند، باید گذرنامه بگیرند و مردم قم نمی‌توانستند از آب و برق و گاز سراسری استفاده کنند، چون یک کشور بیگانه اند. عجیب پیشنهاد خطرناکی بود. متاسفانه اخیراً زمزمه این سخن از سوی بعضی شنیده شد که هرگز حمل بر اغراض و سوء نیت نمی کنیم، بلکه صرفاً آن را ناآگاهی می دانیم، ولی در فضای مجازی به آن دامن زدن. ما برخلاف این گونه حرف ها می گوییم مرجعیت تعلق به تمام جهان اسلام و شیعه دارد و می تواند مصالح و منافع و خطرات آنها را گوشزد کند. هنگامی که به ما می گفتند چرا در امر بحرین و سوریه و یمن دخالت می کنید، می گفتیم مرجعیت مرز خاصی ندارد، مقلدین ما در تمام این کشورها هستند و ما حق داریم مساله آنها را تذکر دهیم و در نگرانی های آنها نگران باشی. این عقیده کجا و عقیده واتیکان شدن قوم کجا؟ ما به همین دلیل بارها به مسئولین محترم تذکر دادیم که به قوم به عنوان یک شهر معمولی نگاه نکنند، زیرا تعلق به تمام جهان اسلام دارد. آبروی اون آبروی جهان تشیع است. در سال 15 میلیون نفر به زیارت کریمه اهل بیت سلام الله علیها و مسجد جمکران می آیند. حوزه علمیه قم، این نکته مهمه، حوزه علمیه قم به تمام شهرهای داخل کشور و مناطق زیادی از خارج کشور عالم و مبلغ می فرستد. در جهان اسلام از نظر جمعیت و کیفیت حوزه علمیه قم بی نظیر است. باید به این امور توجه داشت و انشاءالله این مرکز اسلامی و شیعه همیشه آبرومند برای تمام جهان اسلام بماند، نه یک کشور مستقل مانند واتیکان. برویم به سراغ بحث فقهیمون. بحث ما در مسئله شرایط خیار تأخیر بود. رسیده بودیم به شرط ثانی. انشاءالله اون بمانه برای وقت دیگر. انشاءالله شرط ثانی این بود که تمام ثمن را مشتری نداده باشد. اگر همه ثمن و پرداخت، این جنس مال او میشه و به صورت امانت پیش این بایه مونده، نمیتونه به دیگری بفروشه، فسخ هم نمیتوانه بکنه، چون جنسی را فروخته، تمام پولش گرفته، امانت پیشش مونده، حق نداره تصرفی در آن بکنه. بنابراین شرطش این است که تمام ثمن پرداخته نشده باشد. دلیلش گفتیم و اقوالم گفتیم و بحث گذشت. بقی هنا امرون، نکته ای که باقی مونده اینجا این است که آیا اگر بایع، عکس اون چیزی که در مسئله سابق بود، اگر بایع برود ثمن را بدون اذن مشتری در ایام ثلاثه بگیرد، می تواند بره سراغ صندوق مشتری و پولشو برداره. بایه آمد سراغ صندوق مشتری، پولشو بدون اذن او برداشت. آیا این قبض کلا قبضه یا نه خیار همچنان باقیه؟ بگیم این قبض نشده. بنابراین ثلاثه که گذشت پول مشتری رفته از صندوقش برداشته، ثلاثه گذشت میتونه فسختو بگه. چرا؟ چون این قبض بدون اذن مشتری بوده و این قبض کلا قبضه. بعضی ها این احتمال رو دادن، ولی عرض ما این است که این احتمال صحیح نیست. درست این قبض کلا قبضه، درسته که باید پول رو برگردونه، بعد با اذن او پول بگیره، ولی اطلاقات ما شامل یه همچین صورتی نمیشه. پول مشتری را چه از صندوقش گرفتی، حالا میگی فسختو، اطلاقات ادله شامل نمیشه. اگر میخوای فسختو بگی، برو پولشو پس بده، بگو پولو در ثلاثه نپرداخت، ثلاثه هم گذشت، من فسختو میگویم. لا هم پولشو داشته باشی، هم جنسو نداده باشی، هم فسختو بگی، این خلاف اطلاقاته. اطلاقات از چین صورتی منصرفه. این که بعضی احتمال دادن این قبض کلا قبضه، بنابراین حق فصل بعد از ثلاثه باقیه، این رو ما درست نمیدانیم. ضامنه باید برگردونه، همه اینا درست، ولی آیا اطلاقات شامل اینجا میشه؟ هم پول مشتری رفتی برداشتی، هم فسختو بگی؟ اطلاقات نمیگیره، منصرفه، انصراف. نعم، این نعمش رو دقت کنید. لو اجاز المشتری، اگر اجازه کرد، فی ثلاثه ایام، گفت این ثلاثه رفتی برداشتی، خیلی خوب، این مال خودت، بنابراین ما پولمونو دادیم، جنسو بده، خیال فسخ هم نداری، این درست. اما اگر بعد از ثلاثه ایام اجازه داد، اینجا به دقت کنی، ثلاثه ایام گذشت، قاعدتا این باید خیال داشته باشه دیگه، روی مبنای کسانی که میگن این کلا قبضه، روی نه مبنای ما، روی مبنای کسانی که میگن این قبض کل عدمه، بعد از ثلاثه ایام حق فسخ داره. لو اجاز المشتری، روز چهارم اجازه داد. قبلا در ثلاثه ایام گفتیم که اون مسئله حل، اما چهارم پنجم اجازه داد. آیا این اجازه خیار فسخ و ساقط می کند یا نمی کند؟ این منوط به این است که بحث کشف و نقل فضولی رو اینجا بیاری. اگر قائل به کاشفیت باشیم، میگیم این اجازه کش میکنی که قبل از ثلاثه هم این پول رو پرداخته بوده، این پول مال بایع شده قبل از ثلاثه، کاشفه، بنابراین حق فصل نداره. تکرار میکنم، بعد از ثلاثه اجازه داد که این پولی که برداشتی خوش و حلالت در مقابل جنس، در حالی که بنابر مبنای این آیون خیار فصل پیدا کرده بود، آیا این خیار فصل با این اجازه بعد از ثلاثه ساقط میشه یا نه؟ گفتیم منوط به این است که برای اجازه کاشفیت قائل بشیم یا ناقلیت. اگر کاشف باشه، معنیش این است این کشف میکنه که در ثلاثه هم مالک شده بودی این پولو. خب اگر در ثلاثه مالک شده پول را، خیال فسقی وجود نداره، معنی نداره. اما اگر ناقل بدونیم از حالا مالک میشی، خیال فسخ این به قوت خود باقیه، میگه دو سه روز نیاوردی، بعد از سه روز نمیخوام، فسخ میخوام بکنم، بعد از سه روز میگه فسخ میخوام بکنم، من خیال فسخ دارم. ناقل باشه از روز چهارم و پنجم اثر میذاره که خیال فسخ ثابت شده، و ساقط نمی شود. بنابراین مربوط شد به ناقل و کاشف بودن اجازه. این نکته لازم است اضافه کنیم. ما اجازه را در فضولی کاشف می دانستیم، حالا کشف حکمی نه کشف حقیقی، کاشف می دانستیم. اما در ما نحنفی نمی دونیم. اونجا روایت داره، یکی دو تا روایت معتبر داره در فضولی که ازش استفاده میشه، اجازه کاشفه در بی. اما در اینجا و خیار تأخیر روایتی نداریم. اصل اولی این است اجازه ناقل باشه، من این اثر کن. تکرار میکنم، اصل اولی این است هر اجازه ای ناقل باشه، یعنی منهی نصر بذاره. منهی نه اینکه گذشته رو هم اصلاح کنه. مگر حدیثی از معصومی وارد شود، ما تعبدن کاشف بدانیم. در بی حدیث داریم که از معصوم است و معتبر، نمیشه الغا خصوصیت بکنیم. این همون چیزی است که چی اسمش میزنن؟ همون که از مذهب ما نیست، قیاس. بله. خب تا اینجا این مسئله اون برگرده، اون بحث، اون مربوط بحث، بحثی کشف و نقله. اونجا باید بحث کرد در کشف و نقل که چگونه ممکن است عامل بعدی در قبلی اثر بذاره و لذا رفتن سراغ کشف حکمی، کشف حقیقی نگفتن. اونجا بحث چه در حضوری، نه اینجا. خب تا به اینجا شرط دوم تمام شد. شرط سوم بود یا دوم بود؟ بله دوم. و اما شرط سوم یه شرط روشنی هست و آن این است اینها شرط تأخیر نکرده باشن. گفته آقا من این جنس از تو میخرم، پولش رو 10 روز دیگه میدم، 20 روز دیگه میدم، شرط تأخیر کرده. این در واقع برمیگرده به مسئله نسیه. معامله معامله نسیه میشه، نقد نمیشه. این نقد باشه شرط بکنه 5 روز دیگه میدم، این اسمش نقد نیست، این اسمش نسیه است. فعلا هازا اگر شرط نده، اگر سمن نیاره خیاب تخلف، شرط از بحث خیاب تأخیر بیرونه. خب این شرط سوم قضایا قیاساتها معها احتیاج به بحث چندانی نداره. خیلی هم گفتن خب وقتی شرط تأخیر کردن دیگه چه خیاری بعد از ثلاثه؟ گفته من پول رو 10 روز دیگه میدم، شما میگی بعد از ثلاثه من خیار فصل دارم. خب شرط کردی، ادله و اطلاقات ما اینجا رو نمیگیره که شرط کردید. این در واقع شبیه نسیه میشه. بحث ما بحث نقده، جنس و نقد خریده، پولشو نیاورده، نه اینکه جنس و نسیه خریده گفته میرم پولشو برمیدارم میارم، همون در ثلاثه میارم، نیاورد. نه یا و تخلف از شرط کرده، خیال تخلف شرط داره نه خیال تأخیر. خب این شرط سوم تمام برای این که از قبیل قضایا قیاساتها معها. بریم سراغ شرط چهارمی شیخ انصاری اضافه کرده. بله چی؟ معامله با چه کرده؟ خیلی خوب، دست چک داره چک میده، تاریخ داره چک یا نداره؟ تاریخ داره، سر تاریخش باد بده. ای بعد از سلاسه باشه خیال تأخیر نداره. ای چی؟ چه که تاریخ نداشته باشد اصلا معامله باطل میشه، به اینکه ثمن معلوم نیست چیه. جهل ثمن موجب بطلان میشه. به هر حال بگذرم آقا، حالا بحث چک رو نیاد دومیان که دیگه اوضاع احوال خراب میشه. و اما اجازه نقد گفته تاریخش میتونه بذاری؟ اگر نگه، بعضیا میگن ما چک بی تاریخ میگیم، بعدن بهتون میگیم کی تاریخ بذارید. خیلی ها اینطوری میکنن، نمیگن چک بی تاریخ میگیم خودتون تاریخ بذاری، میگن نه بعدن هر وقت گفتیم تاریخ بذارید به ما چک میارن میدن برای وجوهات، میگن تاریخ شو بعد میگیم بذارید. اونا تاریخ رو تعیین میکنن نه ما. نریم تو این بحث. باطله، باطله، بله میگیم باطله. معامله نسیه با تاریخ پرداخت ثمن روشن میشه. بگه این جنس رو ببر، هر موقع توانستی بودش رو بیار. این بیع صحیح لازم نیست، برای اینکه تاریخ پرداخت ثمن معین نشده. بیع قرری نه نبی عن الغرر. و اما مرحوم شیخ وقتی این سه شرط تمام شده، شیخ انصاری میگه از شرط رابع یه شرط چهارمی عنوان کرده و از کلمات علما این شرط رابع رو استفاده کرده. نه همون اطلاق دیگه، اطلاق مسئله مسلم هم هست. اونایی که متعرض شدن کسی اشکالی درش ظاهرا نداره. بله مسلمه، اجماعیه. و اما شرط رابع، ایشون میفرماید مرحوم شیخ انصاری در جلد پنجم صفحه 223 میگه از شرط رابع ان یکون اینن او شبهه کسا این من صبرتن. باید اون متاع، اون جنس عین خارجی باشه، ذمه نباشه. عین خارجی هم دو رقمه، یه وقت عین شخصیه میگه این فرز، این خانه فروختم به فلان مبلغ، یه وقت از قبیل کلی در معینه. میگه این صبره رو میبینین، خرمن گردم رو میبینی، من در اینجا یک تن از این رو به تو فروختم، از این. بنابراین این خارجی است، اما شخصی نیست، کلیه. از این ورش باشه، از اون ورش باشه، بالاش باشه، پایینش باشه، هر کداش باشه. ولی زمان میگن اگر حادثه‌ای بشود و این صبره از بین بره، فقط به اندازه همون یه تن باقی بمونه، این مصداق طلب اون شخصه. چون سا این من صبره مصداقش باقیه، هنوز اون سا حاصله، اون تن حاصله. بنابراین شرط چهارم بقیده شیخ انصاری این میشه که عین خارجی باشه شخصی یا کلی در معین. از کلمات فقها هم این معنا استفاده میشه، این شرط رابو تناش غنساری نداره، منتها به اسم شرط رابو نگفتن، شرایط ثلاثه گفتن، ولی در لابلای بحثاشون عینیت متاع ذکر شده. من عبارتی از مفتاح الکرامه جلد چهاردهم صفحه 253 برای شما میخوانم: و فی المهذب البارئ، کتاب مهذب البارئ مال ابن فهد رحمت الله علیه، و غایت المرام مال سید هاشم بهرانیه، در این دو کتاب انهو یشترتو ان یکون المبیع معینن، تو ذمه نباشه، فلو با اف ذمه لم یترد الخیار، اگر گفت من یک تن گندم رو در ذمه به تو فروختم به این مبلغ، تا سه روز نیاورد طولشو نمیتونه فسختو بگه، به علت این که عین خارجی نفروخته، اونی هم که تو ذمه چیزی نیست که یه مشتری دیگه برش بیاد و نتونه به مشتری دیگه بده، خب مشتری دیگه بیاد تو ذمه رو به هر کسی میشود فروخ. ذمه یه دنیای وسیع خیالی بزرگی هست که شرق و غرب عالم رو در خود میگیره. خیلی خوب، و کأنهما، این تکل دقت کنید، این قابل توجهه، کأنهما، این کلام مفتال کرامه است دنبالشه، کأنهما این دو نفر ابن فهد و شیخ سید هاشم بهرانی، استظهر ذلک من المبسوط والمراسم والوسیلت و تحریر. خب چهار نفر دیگه موافق پیدا کردیم، چنان نیست که شیخ انصاری این شرط رابعو کشف کرده باشد، از اون زمان شیخ طوسی هم این معنا بوده، و کأنهما استظهر ذلک من المبسوط والمراسم والوسیلت و تحریر. خب این بیان عنوان مسئله که شرط رابعی هم داریم و آن عینیته. بریم سراغ شرح این مطلب، مقدارش عرض میکنم، مقداری هم میمونه برای فردا انشاءالله رحمان. ما سه رقم میتوانیم مبیع رو داشته باشیم، سه رقم ثمن رو داشته باشیم. مبیع میتواند عین شخصی باشه، میتواند کلی در معین باشه، میتواند ذمه باشد. کلی در ذمه اسمش میزن، در ذمه شخصی نیست، همیشه ذمه کلیه. ثمن هم همین، این پول شخصی رو من میدم یا نه، جنسی در مقابل جنسی میدم یا کلی معین در معین میدم، مقداری از این گندم رو ثمن قرار دادم برای اون فرض، یا در ذمه. معمولا در ذمه است، ثمن معمولا در ذمه است. من اینو فروختم به تو به 1000 دینار، به 10000 درهم، اینا همش کلیه در ذمه است. حالا اینا رو دونه دونه باید حساب کنیم. اما جریان خیال، بریم در مبیع، اما جریان خیال در اونجایی که این شخصی باشه یا کلی در معین باشه، این مما لا ریب فیه و ظاهر کلمات اصحابم این است. چند تا از روایات هم شاهده، یکی روایت ثم یدعه عنده، محملی را خرید یه خورده پولش رو داد عبدالرحمن مظاهرن، گذاشت پیش با یه این عین خارجیه، مورد عین خارجیه. یا روایت دیگر کرا میگه، من اون روایت زراره بود، ثم یدعه عنده، حدیث یک باب نو، ثم یدعه عنده، حدیث زراره بود. حدیث دو نو قرائت عبدالرحمنه، ترکته عنده، محملی خریدم و این محمل رو پیش او گذاشتم. اینا همش در این مورد بوده، ظاهر کلمات علما هم همینه. بنابراین ما نمیتوانیم بگیم این روایات غیر از مورد عین رو شامل میشه و مورد غیر عین شامل نمیشه، یعنی ذمه. و یه شاهدی هم اضافه کنیم، وان این از حکمت اینها چی بود؟ که جناب بایه ضرر نکنه، بابا این جنس رو فروختن، بیا ببر پولش بده، مشتری داره. اگه در ذمه باشه که این حرفا نداره، در ذمه فروختی مشتری آمد، بازم در ذمه بفروش، ده تا مشتری آمد بازم در ذمه، ضرری تو نمی کنی. جنس خارجی نیست که مشتری آمده است و این آقای اولی نمیاد پولش بیاره. بنابراین اون حکمت حکم که ارفاق در حق بایعه و جلوگیری از ضرر بایعه در ذمه جاری نمی شود. باشه در ذمه اگر بفروشند این تأخیرش چیزی نمی شود. تا اینجا مطلب معلوم، هازا کلو فی حکم المسمن. اما سمن انشاءالله فردا، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.